به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود دوستان، هنگام خوش. امیدوارم که روز بسیار دلنشینی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز 12 مهر ماه 1402 14 نشست رو برگزار میکنیم. در ابتدا پوزش میخوام از همه عزیزان برای اینکه نشست هفته گذشته برگزار نشد و یک شادباش هم میخوام خدمتتون بگم. مهرگان رو خدمت همه عزیزان شادباش میگم و امیدوارم برای همه دوستان فرخنده باشه این جشن باستانی ما. و میخواستم چند کلمه خیلی مختصر درباره مهرگان خدمت دوستان صحبت کنم. مهرگان از دیرباز به عنوان یکی از جشنهای بسیار باشکوه ایرانیان برگزار میشده. یعنی ما اول نوروز رو ارج می نهادیم و پس از اون مهرگان و سده برای ایرانیان بسیار ارجمند بودن. حالا درباره این که اصلا دلیل برگزاری مهرگان چیه، اگر که خاطرتون باشه در زمان آغاز پادشاهی فریدون ما اشاره کردیم که این جشن توسط فریدون بنیان نهاده شده و از روزگار فریدون برای ما یادگار مونده و به مناسبت چیرگی فریدون بر ضحاک. من برای اینکه یادآوری بشه اون 3-4 بیت رو خدمتتون مجدداً میخونم. نشستند فرزانگان شادکام، گرفتند هر یک ز یاقوت جام. می روشن و چهره شاه نو، جهان نو ز داد و سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. اگر یادگار است از او ماه و مهر، بکوش و برنجیچ من مای چهر. ابو ریحان هم در آثار الباقیه باز وجه برگزاری و دلیل برگزاری مهرگان رو همین مسئله دونسته، یعنی پیروزی فریدون بر ضحاک. حالا زمان برگزاری این جشن روز مهر از ماه مهر بوده. خاطرتون هست که پیشتر گفتیم ایرانی ها در هر ماه وقتی که نام روز و نام ماه یکی می شده اون روز رو جشن می گرفتن. حالا در مهر ماه روز مهر از ماه مهر رو به عنوان مهرگان جشن می گرفتن و این جشن هم 6 روز ادامه داشته. اما درباره این که چرا نامش مهرگان هست، مهمترین دلیلی که ذکر شده انتساب این جشن به مهر یا میتراست، یکی از ایزدان بزرگ آریایی، که مطمئن‌ترین دلیل همین هست. اما درباره اهمیت این جشن نزد ایرانیان یه نکته رو خدمتتون بگم که قبلا هم گفته بودم، اینکه انقدر این جشن برای ایرانیان مهم بوده که اعراب وقتی که میان ایران رو تصرف میکنن و با رسوم ایرانیان روبرو میشن، آشنا میشن، این واژه یعنی مهرگان رو معربش میکنن، مهرجان بهش میگن و اصلا به معنای مطلق جشن به کار میبرن. حتی امروزه هم اعراب به عنوان واژه جشن در زبان خودشون مهرجان به کار میبرن. یه نکته مهم دیگه این که این جشن تا صده 6 و 7 هم در ایران با شکوه برگزار می شده، یعنی حتی در دربار پادشاهان این جشن برگزاریش خیلی با شکوه بوده، از قبل براش برنامه ریزی می شده و شاعران ایرانی بسیاری مثل فرخی، خاقانی، منوچهری، ناصر خسرو، اینها همه در اشعارشون ابیاتی دارن که در اونها به مهرگان اشاره کردن. مثلا منوچهری میگه ماه مهر و جشن فرخ مهرگان، مهر بفزایی نگار مهر چهره مهربان. بنابراین میبینیم که شاید تا 600-700 سال پس از ورود اسلام به ایران هم همچنان مهرگان به عنوان یک جشن بزرگ برگزار میشده و شوربختانه پس از اون کم 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 رنگ میشه. بازم فرخنده باد بر شما و امیدوارم که همیشه در زندگی جشن و شادی و خوشی داشته باشید. یه نکته رو که پیش از آغاز نشست میخواستم مطرح کنم این بود که یکی از دوستان ارجمند در پیامی که داده بودن فرموده بودن که در آغاز نشست ها آموزگار نام خودشون رو هم بیان کنن. واقعیت این که من فقط یک آموزگارم و اون چی که من دارم بیان میکنم بر پایه گفته ها و یافته های شاهنامه شناسان و شاهنامه پژوهان بزرگ ماست، مثل جناب آقای دکتر خالقی مطلق، آقای دکتر کزازی، خانم دکتر بهفر، آقای دکتر خطیبی روانشاد، آقای دکتر آیدنلو، آقای دکتر رستگار فسایی، همه این بزرگان و بزرگانی که الان نامشون در خاطرم نیست. بنابراین اون چه که من دارم انجام میدم فقط آموزگاری بر پایه یافته ها و دانسته های اون بزرگانه و به همین دلیل به نظر من نیازی نیست به این که بخواد حالا اسمی از بنده در ابتدای نشست ها باشه. خب دوستان، داریم وارد یکی از بخش های بسیار زیبا و دلنشین شاهنامه میشیم. ما همه فردوسی رو استاد اشعار حماسی میدونیم، اما اینجا قراره با زیباترین و دلنگیزترین داستان عاشقانه‌ای که شنیدیم به نظر بنده روبرو بشیم، داستان مهر و آشنایی و وصال زال و رودابه. خانش این داستان با توجه به ابیاتی که داره احتمالاً 3 جلسه طول بکشه و همراه باشید که با همین داستان دلنشین رو پیش بریم. من بخش به بخش میخونم و بعد معنا میکنم خدمتتون. خب خوندیم تا اونجایی که سام به فرمان منوچهر باید به جنگ میرفت، بنابراین بدرود گفت زال رو تا برای نبرد به ناحیه گرگساران بره. خب آغاز میکنیم. خروشیدن زنگ و هندی درای برآمد ز دهلیز پرده سرای. سپهبد سوی جنگ بنهاد روی، یکی لشکری ساخته جنگجوی. بشد زال با او دو منزل به راه، بدان تا پدر چون گذارد سپاه. پدر زال را تنگ در بر گرفت، شگفتی خروشیدن اندر گرفت. بفرمود تا باز گردد ز راه، شود شاد دل باز تخت و کلاه. بیامد پراندیشه دستان سام، که تا چون زیاد تا بود نیک نام. نشست از بر نامور تخت آج، به سر بر نهاد آن فروزنده تاج. ابا یاره و گرزه گاوسر، ابا طوق زرین و زرین کمر. ز هر کشوری موبدی را بخواند، پژوهید هر چیز و هر چیز راند. ستاره شناسان و دیناوران، سواران و گردان و کیناوران، شب و روز بودند با او به هم، زدندی همی رای بر بیش و کم. چنان گشت زال از بساموختن، که گفتی ستاره است از افروختن. به رای و به دانش به جایی رسید، که چون خیشتن در جهان کس ندید. چون این هم همی گشت گردان سپهر، ابر زال و بر سام گسترد مهر. چنان بود که روزی چنین کرد رای، که در پادشاهی به جنبت زجای. برون رفت با ویژه گردان خیش، که با او یکی بودشان رای و کیش. سوی کشور هندوان کرد رای، که در کابل و دنبر و مرغمای، به هر جای کاخی بیاراستی، می و رود و رامشگران خواستی. گشاده در گنج و افگند رنج، برآیین و رسم سرای سپنج. ز زاول به کاول رسید آن زمان، گرازان و خندان و دلشادمان. یکی پادشاه بود مهراب نام، زبردست و با گنج و گسترده کام. به بالا به کردار آزاد سرف، به رخ چون بهار و به رفتن تزرف. دل بخردان داشت و مغز ردان، دو کتف یلان و هوش موبدان. چو آگه شد از کار دستان سام، ز کاول بیامد به هنگام بام. ابا گنج و اسبان آراسته، غلامان و هر گونه ای خواسته. ز دینار و یاقوت و مشک و عبیر، ز دیبای زربفت و خز و حریر. یکی تاج پرگوهر شاهوار، یکی طوق زرین زبرجد نگار. چو آمد به دستان سام آگهی، که زیبا مهی آمدن در بهی. پذیره شدش زال و بنواختش، به آیین یکی پایگه ساختش. سوی تخت پیروزه باز آمدند، گشاده دل و بزم ساز آمدند. یکی پهلوانی نهادند خان، نشستند بر خان دو فرخ سران. گسارنده می آورد و جام، نگه کرد مهراب را پور سام. خوش آمد هماناش دیدار اوی، دلش تیزتر گشت بر کار اوی. چو مهراب برخاست از خان زال، نگه کرد زال اندران برز و یال. چون این گفت با مهتران زال زر، که زیبنده ترزین که بندد کمر. یکی نامدار از میان مهان، چون این گفت با پهلوان جهان. پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است. ز سر تا به پایش به کردار آج، به رخ چون بهشت و به بالای ساج. بران سفت سیمینش مشکین کمند، سرش گشته چون حلقه پایوند. رخانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو ناردان. دو چشمش به سان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ. دو ابرو به سان کمان تراز، بر او توز پوشیده از مشک و ناز. بهشت است سر تا سر آراسته، پرآرایش و دانش و خواسته. برآورد مرزال را دل به جوش، چنان شد که از او رفت آرام و هوش. شب آمد پراندیشه بنشست زال، به نادیده برگشت بی خورد و حال. چو زد بر سر کوه بر تیغ شید، چو یاقوت شد روی گیتی سپید. در بار بگشاد دستان سام، برفتند گردان زرین ستام. در پهلوان را بیاراستند، چو بالای پرمایگان خواستند. برون رفت مهراب کابل خدای، سوی خانه زال زابل خدای. چو آمد به نزدیکی بارگاه، خروش آمد از در که بکشای را. بر پهلوان اندرون رفت گف، به سان درختی پر از بار نف. دل زال شد شاد و بنواختش، اوزان انجمن سر بر افراختش. بپرسید که از من چه خواهی بخواه، ز تخت و ز مهر و ز تیغ و کلاه. بدو گفت مهراب که ای پادشاه، سرفراز و پیروز و فرمان روا. مرا آرزو در زمانه یکیست، که آن آرزو بر تو دشخار نیست. که آیی به شادی سوی خان من، چو خورشید روشن کنی جان من. چون این داد پاسخ که این رای نیست، به خانه تو اندر مرا جای نیست. نباشد بدین سام هم داستان، همان شاه چون بشنود داستان. که ما می گساریم و مستان شویم، سوی خانه بت پرستان شویم. جز این هر چه گویی تو پاسخ دهم، به دیدار تو رای فرخ نهم. چو بشنید مهراب کرد آفرین، به دل زال را خواند ناپاک دین. خرامان برفت از بر تخت اوی، همی آفرین خواند بر بخت اوی. چو دستان سام از پسش بنگرید، ستودش فراوان چنان چون سزید. از آن کو نه هم دین و هم راه بود، زبان از ستودنش کوتاه بود. برو هیچ کس چشم نگماشتند، مرو راز دیوانگان داشتند. چو روشن دل پهلوان را بدوی، چنان گرم دیدند و با گفت و گوی. مرو را ستودند یک یک مهان، همان کس پس پرده بودش نهان. ز بالا و دیدار و آهستگی، ز بایستگی هم ز شایستگی. دل زال یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه گشت. سپهدار تازی سر راستان، بر این بر بگوید یکی داستان. که تا زنده ام چرمه جفت من است، خم چرخ گردان نهفت من است. عروسم نباید که رعنا شوم، به نزد خردمند کانا شوم. از اندیشگان زال شد خسته دل، بر آن کار بنهاد پیوسته دل. همی بود پیچان دل از گفت و گوی، مگر تیره گردد از این آب روی. همی گشت یک چند بر سر سپر، دل زال زر تا سراگند مهر. دوستان تا اینجا معنا می کنیم و بعد ادامه می دیم. خروشیدن زنگ و هندی درای، برآمد ز دهلیز پرده سرای. خب از دالان پرده سرای سام، زنگ و هندی درای زدند که سپاهیان آماده نبرد بشن و در واقع با این زنگ و با این هندی درای اونها رو فرا خوندند به اینکه حضور داشته باشند در محلی که قرار سپاه جمع بشه. سپه بد سوی جنگ بنهاد روی، یکی لشکری ساخته جنگجوی. سپه بد که منظور سام هست، میگه سام روی به جنگ آورد در حالی که لشکری جنگجوی فراهم آورده بود. بشد زال با او دو منزل به راه، بدان تا پدر چون گذارد سپاه. بدان یعنی برای اینکه، منزل رو داشتیم بیشتر، یعنی مسافتی کاروان در یک روز طی میکنه. پس زال به اندازه دو منزل پدر رو همراهی کرد تا ببینه که پدر چگونه سپاه رو حرکت میده. پدر زال را تنگ دربر گرفت، شگفتی خروشیدن اندر گرفت. تنگ دربر گرفت یعنی محکم بغل کرد، میگه سام زال رو محکم در آغوش گرفت و شگفت‌انگیز این که به سختی و بسیار پرسوز شروع به گریستن کرد. بفرمود تا باز گردد زرا، شود شاد دل باز تخت و کلاه. بفرمود یعنی به او گفت که برگرد به تختگاه و شاد باش، اندوهگین نباش از دوری من. بیامد پراندیشه دستان سام، که تا چون زیاد تا بود نیک نام. پراندیشه یعنی با ذهنی پر از فکرهای مختلف. پس زال، دستان سام یعنی زال، برگشت با ذهنی پر از اندیشه که چگونه زندگی کنه که نام نیکی از او به یادگار بمونه. نشست از بر نامور تخت آج، به سر برنهادان فروزنده تاج. بر تخت پرآوازه حکمرانی زابل نشست و تاج بر سر نهاد. ابا یاره و گرزه گاف سر، ابا طوق زرین و زرین کمر، با دستبند و گرزه گاف سر و گردنبند طلا و کمربند زرین، در نهایت آراستگی. زهر کشوری موبدی را بخاند، پژوهید هر چیز و هر چیز راند. موبد اینجا منظور خردمندانه، افراد با تجربه بسیار آگاه. میگه از هر شهری خردمندان اون شهر رو فرا خوند و هر چیزی رو جستجو کرد، درباره هر چیزی پژوهش کرد و هر چیزی رو که میاموخت سعی میکرد بیازمایه و کاملا یاد بگیره. ستاره شناسان و دیناوران، سواران و گردان و کیناوران، شب و روز بودند با او به هم، زدندی همی رای بر بیش و کم. ستاره شناسان، روحانیان دینی، جنگاوران سوارکار، پهلوانان، جنگجویان، همه اینها شب و روز در کنار او بودند و درباره همه چیز با او گفتگو و هماندیشی می کردند و به او همه چیز را می آموختند. چنان گشت زال از بس آموختن که گفتی ستاره است از افروختن. زال از بسیاری چیزهایی که آموخته بود چنان شد که گویی ستاره درخشان بود. به رای و به دانش به جایی رسید که چون خیشتن در جهان کس ندید. از نظر خرد و دانش به چنان جایگاه رسید که کسی رو همپایه خود در جهان نمیدید. یعنی همه چیز رو به بهترین صورت و کاملترین صورت آموخت. چون این هم همی گشت گردان سپهر، ابر زال و بر سام گسترد مهر. همین گونه روزها می گذشت و آسمان یا تقدیر با سام و زال مهر داشت و همراهی می کرد، یعنی همه چیز مطابق میل اونها پیش می رفت. چنان بود که روزی چنین کرد رای که در پادشاهی به جنبت زجای. یک روز زال قصد کرد که در قلمرو پادشاهیشون سفر کنه. برون رفت با ویژه گردان خیش که با او یکی بودشان رای و کیش. گردان خیش با پهلوانای دربار، کسانی که رای و کیششون با او یکی بود، یعنی با پهلوانهای خاص و نزدیک خودش که هم فکر و همراه و هم روش او بودند، در حقیقت باهاش صمیمیتی داشتن، نزدیکتر بودند. با اونها به راه افتاد برای سفر. سوی کشور هندوان کرد رای که در کاول و دنبر و مرغمای، به هر جای کاخی بیاراستی، می و رود و رامشگران خواستی. کاول که همون کابله، دنبر هم که شهری هست که در افغانستان کنونی قرار داره، مرغ هم که مروه، مای هم نام شهری در هنده. خب پس به این شهرهای هند سفر کرد و در هر شهر کاخی میاراست و بزمی برپای میکرد. گشاده در گنج و افگند رنج، برآیین و رسم سرای سپنج. آنگونه که رسم دنیاست، در گنج ها رو میگشاد و گشاده دستی میکرد و رنج و اندوه رو از خودش دور کرده بود، یعنی داشت خوشی میکرد. ز زاول به کاول رسید آن زمان، گرازان و خندان و دل شادمان. تا اینکه در این مسیری که داشت میرفت، از زابل داشت میرفت به سمت هند، به کابل رسید. گرازان و خندان و دل شادمان، خرامان و خوشحال و بسیار سرخوش. یکی پادشاه بود مهراب نام، زبردست و با گنج و گسترده کام. مهراب پادشاه کابلستانه که مطیع پادشاه نیمروز یعنی سام هست. مهراب از نژاد ضحاک بوده و دینش همونجور که بعد یکم بیشتر توضیح میدم خدمتتون با دین ایرانیان یکی نبوده. محراب به معنای دارنده جلوه آفتاب و کسی که تابش مهر داره دونسته شده. این نظری است که آقای دکتر رستگار فسایی دادن. حالا میگه پادشاه کابل نامش محراب بود و فردی زبردست، یعنی توانا، با گنج، دارایی های بسیاری داشت و گسترده کام، یعنی پادشاهی کامروا و کامیاب بود. به بالا به کردار آزاد صرف، به رخ چون بهار و به رفتن تزرف. به کردار آزاد صرف، یعنی قد بلند و راست قامتی داشت و چهره زیبا و شاداب و رفتارش به زیبایی راه رفتن قرقاول بود. تزرف قرقاول. دل بخردان داشت و مغز ردان، دو کتف یلان و هوش موبدان. فرد خردمندی بود و اندیشه‌ای چون بزرگان و فرزانگان داشت، ردان بزرگان، و اندامی پهلوانی و هوش و خردی چون موبدان و دانایان داشت. چو آگه شد از کار دستان سام، ز کاول بیامد به هنگام بام. آگه شد از کار دستان سام، یعنی خبر شد که زال فرزند سام به اونجا اومده. به سرعت از کابل به هنگام بام، یعنی صبح زود، برای دیدن زال اومد. ابا گنج و اسبان آراسته، غلامان و هر گونه‌ای خواسته، با نهایت بزرگ داشت و احترام به خوش آمدگویی زال اومده. چون گفتیم که مهراب پادشاه کابل مطیع پادشاه نیمروز یعنی سام هست. پس با گنج فراوان و اسبانی با زین و یراق سیمین و زرین و غلامان و هر جور مال و گنجی، ز دینار و یاقوت و مشک و عبیر، ز دیبای زربفت و خز و حریر. عبیر یه ماده خوشبویی که از ترکیب مشک و گلاب و زعفران و اینها میسازن و پیشتر هم دربارش صحبت کردیم. پس میگه با سکه های طلا یعنی دینار و یاقوت و مشک و عبیر و با پارچه های ابریشمی زردوزی شده، دیبای زربفت و خز، که گفتم خز اسم یک پستاندار کوچکی بوده که این پوست بسیار ارزشمندی داشته و این پوست رو هم وقتی که دردناکه، وقتی که اون حیوان رو میگرفتن پوستش رو میکندن، این پوست رو به عنوان یک پوست گرانبها میفروختن و ازش جامه زمستانی ساخته میشده. میگه اون چیزهایی که برای پیشکش آورده بود این هاست: یکی تاج پرگوهر شاهوار، یکی طوق زرین زبرجد نگار، و تاج پر از گوهرهای شاهانه و گردنبندی طلا که بر اون زبرجد بود. چو آمد به دستان سام آگهی که زیبا مهی آمدن در بهی، وقتی زال بهش خبر رسید که فرد بزرگ برازندهی به نیکویی و خوبی به دیدار او آمده، پذیره شدش زال و بنواختش، به آیین یکی پایگه ساختش. پذیره شد یعنی به استقبال رفت، پس بنابر رسم و آیین به استقبال او رفت، بنواخت او رو، او رو گرامی داشت و او رو در جایی شایسته و در خور نشاند. سوی تخت پیروزه باز آمدند، گشاده دل و بزم ساز آمدند. با شادمانی و میل به برپا کردن بزم به سوی تخت پیروزه آمدند. گشاده دل یعنی شادمان، بزم ساز یعنی کسی که مایل به برپا کردن بزم هست. یکی پهلوانی نهادند خان، نشستند بر خان دو فرخ سران. خان بارها داشتیم یعنی سفره. پس یه سفره شاهانهی گستردند و دو بزرگ فرخ همایون فرخنده بر این سفره نشستند. گسارنده یه می آورد و جام، نگه کرد مهراب را پور سام. گسارنده می یعنی ساقی. میگه ساقی می و جام آورد و همون زمان زال به مهراب نگاه میکرد. خوش آمد هماناش دیدار اوی، دلش تیزتر گشت بر کار اوی. دیدار یعنی چهره. میگه چهره او به نظرش خیلی دلنشین اومد و درباره او مشتاق‌تر شد. در حقیقت از همین ابتدا مهر مهراب بر دل زال میشینه. چو مهراب برخاست از خانه زال، نگه کرد زال اندران برز و یال. هنگامی که مهراب از سر سفره بلند شد، زال به اندام و بدن پهلوانانه او نگاه کرد. چون این گفت با مهتران زال زر، که زیبنده ترزین که بندد کمر. گفت چه کسی از مهراب شایسته تره برای پادشاهی کابل؟ بندد کمر یعنی کمربند پادشاهی ببندد، زیبنده تر یعنی شایسته تر. منظورش اینجا اینه که هیچ کس از مهراب شایسته تر نیست برای پادشاهی کابل. حالا از اینجا اصل داستان شروع میشه، با شیطنت یکی از بزرگان و نزدیکان زال. یکی نامدار از میان مهان چنین گفت با پهلوان جهان. پس یکی از پهلوانا از بین این بزرگان در اومد گفت که پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است. گفت حالا خود مهرابو دیدی؟ نمیدونی دخترش چطوریه؟ در شبستان او، پس پرده یعنی در شبستان، در شبستان او دختری هست که از خورشید هم زیباتره. حالا شروع میکنه به اینکه جز به جز وصفش کنه و دل زال رو آتش بزنه. ز سر تا به پایش به کردار آج، به رخ چون بهشت و به بالای ساج. سر تا پاش به سپیدی آجه و چهرش به زیبای بهشت و قدش بلند چون درخت ساجه. ساج یه درخت بلند و بسیار راست قامت در هنده. از این نظر هم باز یه تناسب داره دیگه، به خاطر اینکه ما داریم از کابل صحبت میکنیم، از ناحیه‌ای در نزدیکی هند. بران سفت سیمینش مشکین کمند، سرش گشته چون حلقه پایوند. سفت یعنی دوش، کتف. سفت یعنی کتف. حالا میگه اون موهای خوشبوی سیاه رنگش بر روی شونه و کتفش ریخته و سر این حلقه های مو مثل حلقه پایوند یعنی خلخال حلقه حلقه شده و جعد بسیار زیبایی داره. رخانش شو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو ناردان. گلنار شکوفه انار، ناردان هم یعنی دونه انار. میگه چهرش چون شکوفه انار سرخ و پرتراوته و لبانش چون دونه انار قرمز قرمز و کوچیکه. ملاک های زیبایی در ادبیات ما ملاک های خاصی بودن. یکی از این ملاک ها این بوده که لب و دهان بسیار کوچولو باشه. برای همین هم خیلی جاها لب به دونه انار تشبیه می شده، چون هم خیلی کوچولوه و هم قرمز و پرتراوت. ز سیمین برش رسته دو ناردان و گوی بر سینه‌اش دو انار رویده. دو چشمش به سان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ. چشمان خمار و زیبای او چون دو نرگس در باغه. ببینید دو نرگس یعنی دو چشم در باغ، یعنی اون چهرش رو هم داره توصیف میکنه، در چهرهی که به تراوت و زیبای باغ هست و مژگان او چنان سیاه و تیره است که سیاه تر از پر کلاغه. دو ابرو به سان کمان تراز، برو توز پوشیده از مشک و ناز. کمان تراز یعنی کمان ساخته شده در شهر تراز که کمان بسیار مرغوبی بوده. تراز شهری در ترکستان شرقیه. توز هم پوست درخت خدنگه که خیلی خیلی نازک بوده، خیلی نازک و در این حال خیلی محکم و لطیف. حالا میگه دو ابروی اون چون کمانیه که ساخت شهر تراز هست که بر اون پوشش لطیفی از مشک و ناز کشیده شده باشه، یعنی یه ابروی کمونی مشکی پر از ناز داره. بهشت است سر تا سر آراسته، پر آرایش و دانش و خواسته. پس گویی بهشتی است زیبا و آراسته و پر از زیبایی و دانش و دارایی، یعنی همه چیز تمامه. برآورد مرزال را دل به جوش، چنان شد که از او رفت آرام و هوش. این گفته ها دل زال رو چنان بیتاب کرد که آرامش و عقل و هوش و همه رو از دست داد. شب آمد پر اندیشه بنشست زال، به نادیده بر گشت بی خورد و حال. نادیده بر یعنی اون کسی که حتی ندیدش، حال یعنی آرامش. پس شب که شد زال با سری پر از فکر و خیال و در حالی که از اندیشه آن زیبا روی نادیده خورد و خوراک هم از یادش رفته بود، یه گوشه نشست. چو زد بر سر کوه بر تیغ شید، چو یاقوت شد روی گیتی سپید. هنگامی که خورشید طلوع کرد و جهان چون یاقوت درخشان شد، در بار بکشاد دستان سام، برفتند گردان زرین ستام. اجازه ورود داد زال به پهلوانان و همه پهلوانان در بارگاه او حضور یافتند و در پهلوان را بیاراستند، چو بالای پرمایگان خواستند. هنگامی که اسب بلند پایگان رو خواستند و آماده پیشواز مهراب شدند، آماده شدند که به پیشواز مهراب برند و از او استقبال کنند، برون رفت مهراب کابل خدای سوی خانه زال زابل خدای. از اون طرف مهراب هم باز دوباره مثل روز قبل صبح زود به راه افتاد و به سوی خانه و اقامتگاه زال رفت. چو آمد به نزدیکی بارگاه، خروش آمد از در که بگشای راه. وقتی به نزدیکی درگاه رسید، از درگاه بانگ سالار بار بلند شد که راه رو بر مهراب بگشایید. این یک بزرگ داشت هم بوده، وقتی که بزرگی میخواسته وارد بشه، سالار بار مسئول تشریفات ورود او رو خیلی با احترام اعلام میکرد. اینجا هم همینجوره. بر پهلوان اندرون رفت گف، به سان درختی پر از بار نف. مهراب چون درختی پر از میوه های تازه، یعنی در نهایت آراستگی و شکوه، به نزد زال رفت. دل زال شد شاد و بنواختش، اوزان انجمن سر برافراختش. زال خیلی شاد شد از دیدار او و او رو مورد مهر قرار داد. بنواخت بارها داشتیم و او رو در جایگاهی بالاتر از همه افراد حاضر در اون جمع نشوند. بپرسید که از من چه خواهی؟ بخواه ز تخت و ز مهر و ز تیغ و کلاه. و به مهراب گفت هر چی که میخوای از من بخواه، هر چی که تو بخوای من برای تو فراهم میکنم، از تخت و مهر و تیغ و کلاه، یعنی حتی از لوازم پادشاهی. بدو گفت مهراب کی پادشاه، سرافراز و پیروز و فرمان روا. مرا آرزو در زمانه یکیست، که آن آرزو بر تو دشخار نیست. مهراب پاسخ میده که ای پادشاه بزرگ، من یک آرزو بیشتر ندارم، که برآوردن اون آرزو هم برای تو خیلی راحته. دشخار صورت قدیم دشواره. که آیی به شادی سوی خانه من، چو خورشید روشن کنی جان من. که به خانه من بیای و با اومدنت چون خورشید جان من رو پرنور، یعنی شاد کنی. چون این داد پاسخ که این رای نیست، به خانه تو اندر مرا جای نیست. این رای نیست، یعنی درست نیست، خردمندانه نیست، به مصلحت نیست. و میگه به خانه تو اندر مرا جای نیست، یعنی حضور من در خانه تو درست نیست. نباشد بدین سام هم داستان، همان شاه چون بشنود داستان. حالا داره میگه چرا درست نیست، چرا من نمیتونم بیام. هم داستان یعنی موافق. میگه که سام موافق نیست که من این کار رو انجام بدم، و همچنین منوچهر شاه هم زمانی که خبر بهش برسه موافق این کار نیست. که ما میگساریم و مستان شویم، سوی خانه بت پرستان شویم. که من به خانه تو بیام که از دید ما بت پرست حساب میشی و با شما می بنوشم و مستی کنم. جز این هرچه گویی تو پاسخ دهم، به دیدار تو رای فرخ نهم. پاسخ دهم یعنی هرچه بخوای من اجابت میکنم، برات انجام میدم. به دیدار تو رای فرخ نهم میتونی یه معنیش این باشه که برای دیدار تو هم یک چاره نیکوی میاندیشم، یا اینکه آمدن تو به بارگاه من و دیدار من با تو برای من فرخنده و خوش، من دوست دارم تو رو ببینم. چو بشنید مهراب کرد آفرین، به دل زال را خواند ناپاک دین. وقتی که مهراب این پاسخ رو شنید، زال رو سپاس گفت، ولی در دلش رنجیده شد، بهش برخورد و او رو بددین خواند. خرامان برفت از بر تخت اوی، همی آفرین خواند بر بخت اوی. پس مهراب با جلوه شاهانه و غرز غرور از تخت زال دور شد، در حالی که او رو درود و دعا می گفت. چو دستان سام از پسش بنگرید، ستودش فراوان چنان چون سزید. وقتی که زال داشت رفتن مهراب رو می دید، از پشت سر او رو نگاه می کرد، خیلی او رو ستود، چون واقعا شایسته ستایش بود. حالا این نکته جالبی رو اینجا توی دو سه بیت بعدی می گه. از آن کونه هم دین و همراه بود، زبان از ستودنش کوتاه بود. چون که مهراب با اونها هم دین نبود، برای همین هم بقیه کسانی که همراه زال اومده بودن، بقیه اون بزرگان، به خودشون نمیدیدن که بخوان او رو بستایند، بزرگی و خوبی او رو به زبان بیارن. برو هیچ کس چشم نگماشتند، مرو راز دیوانگان داشتند. چشم نگماشتند یعنی به او اهمیتی نمیدادند. مرو راز دیوانگان داشتند. اینجا دیوانه منظور دیو پرسته، کسی که بر آیین دیوانه. داشتند هم یعنی میدانستند. من یه نکته رو باید خدمتتون بگم که پیشتر هم داشتیم درباره دیو زمانی که سخن میگفتیم، این بود که اقوام هند و ایرانی زمانی که با هم بودند، چون گفتیم که زمانی که اقوام آریایی در سیبری بودند و بعد شروع کردن به مهاجرت کردن، خب بخششون به اروپا رفتن، بخششون به سمت هند و ایران اومدن. زمانی که اون بخش هند و ایرانی با هم بودند، خدای خودشون رو دیو دعوا مینامیدند، که گفتیم در کشورهای اروپایی هم دئوس، زئوس هنوز از همون ریشه هست که نام خدایان قدیم در اروپا. خب بعدها آیین ایرانیان متفاوت شد و خدایان پیشین برای اونها مطرود شد و به ویژه پس از ورود آیین زرتشت، البته این اتفاق رو افتاد، اینجا هنوز آیین زرتشت نیامده، هنوز زرتشت به دنیا نیامده، به پیامبری نرسیده، اما آیین ایرانی ها اینجا داره میگه که دیگه با اون آیینه که هندیان هنوز داشتن یکی نبوده و خدایان اونها رو هم دیگه با صفات بدی وصف میکردن. بنابراین اینجا داره میگه که به خاطر اینکه اون رو دیو پرست میدونستن، دیو پرست نه به معنی اون دیوی که الان ما در ذهن داریم، یعنی خدایان قدیمی، چون اون رو بر اون آیین میدونستن، برای همین اصلا اهمیتی به اون نمیدادن، زیاد محلش نمیگذاشتند. ولی چو روشن دل پهلوان را بدوی، چنان گرم دیدند و با گفت و گوی، مرو را ستودند یک یک مهان، همان کس پس پرده بودش نهان. وقتی دیدن زال از او تعریف کرد، اونها هم زبان به تعریف او و دخترش گشودند. لحظه به لحظه داره بدتر میشه شرایط برای زال. ز بالا و دیدار و آهستگی، ز بایستگی هم ز شایستگی، از قد و اندام و وقار و متانت و سزاوار و لایق بودن، همه اینها رو درباره هم مهراب و هم دختر او شروع کردن به وصف کردن. دل زال یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه گشت. با این تعریفا دل زال ناگهان دیوانه و شیفته دختر مهراب شد و عشق جای خرد او رو گرفت. سپهدار تازی سر راستان، بر این بر بگوید یکی داستان. یه سپهسالار تازیان، سرور انسانهای راست و درست، در این باره سخن نیکویی گفته که تا زنده ام چرمه جفت من است، خمه چرخ گردان نهفت من است. تا زمانی که من زنده ام چرمه یعنی اسب جفت من است، یعنی تا من زنده ام اسب من در حکم همسرمه، یعنی زیست من در میدانهای نبرده. خمه چرخ گردان نهفت من است، نهفت اینجا یعنی خانه، و خانه و کاشانه و سرپناهی جز آسمان ندارم. عروسم نباید که رعنا شوم، به نزد خردمند کانا شوم. رعنا یعنی فریفته، احمق، کانا هم یعنی احمق. میگه نباید همسری برگزینم، چون با این کار، یعنی با برگزیدن همسر و ازدواج کردم، نزد خردمندان احمق و نادان جلوه خواهم کرد. از اندیشگان زال شد خسته دل، بران کار بنهاد پیوسته دل. گزال از شدت فکر و خیال بسیار ناراحت و دلازرده بود و دلش مدام درگیر این مسئله بود. همی بود پیچان دل از گفت و گوی، مگر تیره گرددش از این آب روی. تمام فکر و ذکرش دختر مهراب بود، ولی نگران بود، می ترسید راز عشقش رو به دیگران بگه و با عیان شدن این عشق بی اعتبار و بی آب رو بشه. همی گشت یک چند بر سر سپر، دل زال زر تا سر آگند مهر. یه مدتی گذشت و عشق همه وجود زال رو لبریز کرده بود. ادامه میدیم. چنان بود که مهراب روزی پگاه، برفت و بیامد از آن بارگاه. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت برگرد بستان خیش. دو خورشید دیدن در ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. بیاراسته همچو باغ بهار، سراپای پربوی و رنگ و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همی نام یزدان بر او بر بخاند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده به محبر ز انبر کلا. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشا بکشاد عناب را. که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مردی است این پیر سر پور سام، همی تخت کام آیدش گر کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی؟ چون این داد مهراب پاسخ بدوی که ای سرو سیمین بر خوب روی، بگیتی در از پهلوانان گرد، پی زال را کس نیارد سپرد. چو دست و عنانش بر ایوان نگار، نبینی و برزین چون او یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. چو برگاه باشد درفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. رخش پژمراننده ارغوان، جوان سال و بیدار و دولت جوان. به کین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز شنگش دهاست. نشاننده خاک در کین به خون، فشاننده خنجر آبگون. از آهو همان کش سپید است موی، نگوید سخن مردم عیب جوی. چو بشنید رودا به آن گفت و گوی، برافروخت و گل نارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خورد و حال. چو بگرفت جای خرد شارزوی، دگر شد به رای و به آیین و خوی. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت، که بگشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج و آگاه بید، همه ساله با بخت همراه بید. که من عاشقیم چو بحر دمان، از او برشده موج تا آسمان. پر از پور سام است روشن دلم، به خواب‌اندر اندیشه زو نگسلم. همه خانه شرم پر مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. پرستندگان را شگفت آمدان، که بیکاری آمد ز دخت ردان. همه پاسخش را بیاراستند، چون آهرمن از جای برخواستند. که ای افسر بانوان جهان، سرفرازتر دخترن در مهان. ستوده ز هندوستان تا به چین، میانه بتستان چو روشن نگین. به بالای تو بر چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پرو نیست. نگار رخ تو ز قنوج رای، فرستد همی سوی خاور خدای. تو را خود به دیده درون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزرم نیست. که آن را که بندازد از بر پدر، تو خواهی که گیری مر او را ببر. که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، نزان کس که زاید بیاید نژاد. چون این سرخ دو بسد شیر بوی، شگفتی بود گر بود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست، بر ایوان ها صورت چهره توست. تو را با چون این روی و بالای و موی، ز چرخ چهارم خدایت شوی. چو رودا به گفتار ایشان شنید، چون از باد آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، به تابید روی و به خوابید چشم. ازان پس به خشم و به روی دژم، به ابروز چین اندر آورد خم. چون این گفت که این خام گفتارتان، شنیدن نرزد ز پیگارتان. نه فغفور خواهم نه قیصر نه چین، نه از تاجداران ایران زمین. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با برز و یال. گرش پیر خانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. پرستنده آگه شد از راز اوی، چو بشنید دلخست آواز اوی. به آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرمان دهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. چما صد هزاران فدای تو باد، خرد زافرینش ردای تو باد. سیاه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت پر از رنگ و آزرم باد. اگر جادویی باید آموختن، به بند و فسون چشم ها دوختن. بپریم با مرغ و آهو شویم، بپوییم و در چاره جادو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک او پایگاه آوریم. لب سرخ رودابه پرخنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد. که این گفته را گر شوی کار بند، درخت برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، برش تازنان در کنار آورد. خب این بخش رو معنا کنیم و بعد ادامه بدیم. چنان بود که مهراب روزی پگاه، برفت و بیامد از آن بارگاه. یک روز پگاه صبح زود مهراب به بارگاه زال رفت و بازگشت. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر گرد بستان خیش. به اندرونی کاخ رفت و در آن اطراف گشتی زد. دو خورشید دید اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. سیندخت، خب میدونین دوستان که سیمرغ در اوستا و متون کهن سعنه هست و به همین دلیل سیندخت رو هم خیلی ها به معنای دختر سیمرغ معنا کردن. البته دکتر بهفر در کنار این که این معنی رو آوردن، میگن که امکان داره از اونجایی که سین صورت دیگری از چین هست، سیندخت به معنی دختر چین هم باشه. رودابه رو هم به معنی فرزند تابان معنی کردن. رود یعنی فرزند، آب هم که یعنی تابش و جلوه. هنوز میبینیم که در بعضی جاهای ایران رود به معنی فرزند به کار میره. مثلا بختیاری ها فرزندشون رو وقتی میخوان خیلی با مهر صدا کنن، رودم نام میبرن، یعنی فرزندم. برخی هم معنی اون رو روی تابنده دونستن. دکتر کزازی معتقدن که چون رودابه در پهلوی روداپک بوده، بنابراین ریخت اوستاییش میتونسته به این معنی باشه که مثلا کسی که غم چیزی رو میخوره یا غم یا در فکر پیکر و اندام خودش هست و در حقیقت معنی اون رو کسی که در اندیشه پیکر خودش هست دونستند. حالا میگه که وقتی که اومد و در شبستان خودش داشت قدمی میزد، سیندخت و رودابه ماه روی رو دید که چون دو خورشید می درخشیدند. بیاراسته همچو باغ بهار، سراپای پربوی و رنگ و نگار. آراسته چون باغ در بهار، و سراپا زیبایی و آراستگی و بوی خوش. شگفتی به رودابه اندر بماند، همین نام یزدان برو بر بخاند. رودابه چنان زیبا شده بود که پدر با دیدنش شگفت زده شد و نام یزدان رو آورد که اون چشم نخوره. هنوز هم در خیلی از بخش‌های ایران زمانی که میخوان از فردی تعریف کنن، مثلا مادری داره از فرزندش تعریف میکنه، کسی داره از یکی از نزدیکان تعریف میکنه، پیش یا پس اون تعریف میگن نام خدا، یا حالا در بعضی لهجه ها میگن نوم خدا. این همین به نامی زد یا نام یزدان بر کسی خواندنه، مثل همون ماشاءالله گفتن که الان مرسوم هست. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده به محبر ز عنبر کلاه. رودابه رو با اون قد بلند چنان سرو دید که صورتش بر اون قد سرو، بر بالای اون قد سرو، چون ماهی سپید و درخشان قرار داره و موهاش چنانه که گویی کلاهی از انبر بر سر داره. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. با پارچه های ابریشمی رنگارنگ و انواع جواهرات زیور داده شده بود و چون بهشتی پر از همه چیزهای گرانبها به چشم می اومد. همون موقع سیندخت پرسش کرد از مهراب. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشاب بکشاد عناب را. خوشاب یعنی مروارید، مروارید درشت و غلتان و بسیار خوشاب و رنگ رو خوشاب می گفتن که دندان به این مروارید تشبیه می شده. عناب هم که یه میوه قرمز رنگ کوچولوه دیگه. میگه که از خوشاب بکشاد عناب رو، یعنی دهن باز کرد، لبهاش رو باز کرد و دندونهاش در واقع نمایان شد. این رو داره اینجوری تصویر میکنه. یه سیندخت از مهراب پرسید که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. پیش از اینکه بیت رو معنا کنم، یه نکته جالب رو در ادب کهن ایرانی میخوام خدمتتون بگم. در ایران کهن، و جالبه که هنوز هم در قدیمی ها این دیده میشه، وقتی که صحبت میکنن صحبتشون رو با یک دعای خیر همراه میکنن و این رو یک تفعول نیک زدن میدونن. ما این رو در شاهنامه بسیار میبینیم و چقدر اینها همین الان میتونه برای ما آموزنده باشه. اینکه وقتی با کسی صحبت میکنیم در صحبتمون یک تفاعل به خیر داشته باشیم، یا در صحبتمون ویژگی های نیک طرف رو هم بیان کنیم. حالا اینجا نمونه هایش رو میبینیم. بهش میگه که چه خبر، امروز چطور رفتی و اومدی، که هر بدی از تو دور باد. چه مردی است این پیر سرپور سام؟ همی تخت کام آیدش گر کنام؟ چه جور آدمی این پسر سپید موی سام؟ اهل تخت و زندگی انسانی هست؟ یا میلش به کنام آشیانه است؟ خوی مردمی هیچ دارد همی؟ پی نامداران سپارت همی؟ اصلا خلق و خوی انسانی داره؟ از روش بزرگان و نامداران پیروی میکنه؟ چون این داد مهراب پاسخ بدوی که ای سرو سیمین بر خوب روی. میبینید یک نمونه دیگه از این ادب کهن ایرانی، وقتی که داره پاسخ میده داره با زیباترین واژگان و بیان ویژگی های نیک فرد مقابلش او رو خطاب میکنه که ای سرو سیمین بر خوب روی، بگیتی در از پهلوانان گرد، پی زال را کس نیارد سپرد. میگه ای زیبا روی خوشقامت، در میان همه پهلوانان جهان هیچ کسی به پای زال نمیرسه. چو دست و عنانش بر ایوان نگار، نبینی و برزین چنو یک سوار. نه تنها در میدان نبرد سواری به توانایی و مهارت او نمیبینی، که حتی در کاخ شاهان هم، این در نقاشی هایی که بر دیواره کاخ شاهان هست، هم هیچ نقاشی که سواری چون او رو تونسته باشه بکشه نمیبینی. یه نکته رو اینجا بگم که در شاهنامه زیاد میبینیم و از متون همروزگار شاهنامه میتونیم به بیهقی، تاریخ بیهقی استناد کنیم. خیلی مرسوم بوده که اون زمان بر دیواره کاخها، دیواره سالن‌های اتاق‌های کاخها نگاره‌های مختلفی میکشیدند و این نگاره‌ها معمولاً داستانی رو داشته بیان میکرده. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. بسیار شجاع و قدرتمنده و بسیار هم بخشنده است. چو برگاه باشد درفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. بر تخت بسیار بخشنده است و در نبرد بسیار پرتوان و کشنده دشمنان. رخش پژمراننده ارغوان، جوان سال و بیدار و دولت جوان. از شدت تازگی و سرخی چنان است چهره او که ارغوان در برابرش کم میاره و جوان و هوشیار و نیکبخته. بکینندرون چون نهنگ بلاست، بزینندرون تیز چنگ اژدهاست. در هنگام نبرد مانند نهنگ، نهنگ رو پیشتر گفتیم، کروکودیل یا همون مثلا گاندوهایی که الان در ناحیه سیستان هست، میگه در هنگام نبرد اون شکلیه و بزینندرون در هنگام سواری هم مثل یک اژدهای قدرتمنده. نشاننده خاک در کین بخون، ببینید چقدر مختصر و زیباست. نشاننده خاک در کین بخون، یعنی کسی که در هنگام جنگ خاک رو پر از خون میکنه، یعنی دشمنان بسیاری رو میکشه. فشاننده خنجر آبگون، یعنی خنجر تیز و برانش بر سر دشمنان فرود میاد. از آهو همان کش سپید است موی، نگوید سخن مردم عیب جوی. آهو یعنی عیب و نقص، پیشتر داشتیم. میگه تنها ایرادی که بشه بهش گرفت اینه که موهاش سپیده، که اون هم جوریه که حتی یه فرد عیب جو هم اونو به عنوان یک عیب و زشتی نمیبینه، یعنی خیلی هم بهش میاد. چو بشنید رودابه آن گفت و گوی، برافروخت و گلنارگون کرد روی. گفتیم که رودابه هم همونجا بود. این صحبت‌های مهراب رو که شنید، یه دفعه چهرش برافروخته شد و از شدت عشق و شرم گلگون شد. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خورد و حال. همه قلبش پر از آتش عشق به زال شد و ناآرام و بیخور و خواب شد. چو بگرفت جای خرد چارزوی، دگر شد به رای و به آیین و خوی. چون آرزوی وصال زال جای خرد رو در دلش گرفت، همه رفتار و خلق و خوش تغییر کرد. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. داره میگه که رودابه پنج تا ندیمه داشت، پنج تا ندیمه ترک داشت که فرمانبر و بنده مهربان او بودن. بدان بندگان خردمند گفت که بگشاد خواهم نهان از نهفت. این بندگان، این ندیمه ها، رازدار رودابه بودن. رودابه اومد و بهشون گفت که میخوام یه رازی رو بهتون بگم. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. همه شما محرم اسرار من هستید و دوستدار و غمخوار منید. بدانید هر پنج آگاه بید، همه ساله با بخت همراه بید. میبینید باز هم وقتی داره یک جمله رو میگه، همزمان با گفتن منظورش برای مخاطبش هم طلب خیر میکنه، دعای خیر میکنه. میگه همه شما که آرزو میکنم همیشه خوشبخت باشید، بدونید که من عاشقیم چو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. که من عاشقی هستم که مهر و عشق چون امواج دریای خروشان در وجودم در تلاطمه و همه وجودم از شدت عشق آشفته است. پر از پور سام است روشن دلم، به خوابندر اندیشه زو نکسلم. میگه تمام وجود من و دل پاک من عاشق پسر سامه و حتی در خواب هم دارم به او فکر میکنم. همه خانه شرم پر مهر اوست، شب و روز من دیشه چهر اوست. قلبم که باید پر از شرم باشه، پر از عشق اوست. یعنی در عشق او بی‌پروا هستم و آزرمی از این عشق ندارم و شب و روز به او میاندیشم. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ اکنون این درد منو چطوری درمان میکنین؟ چی کار میکنین؟ چه پیمانی با من میبندین؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. پرداختن یعنی خالی کردن. میگه باید یه چاره بیاندیشید و دل و جانم رو از این درد و رنج خالی کنید. پرستندگان را شگفت آمدان، که بیکاری آمد ز دخت ردان. بیکار یعنی کار ناشایست. میگه خیلی شگفت زده شدن چون دیدن که رودابه کار ناشایستی داره انجام میده. همه پاسخش را بیاراستند، چون آهرمن از جای برخواستند. همشون خیلی ناراحت و خشمگین و برآشفته چون اهریمن بلند شدن که پاسخش رو بدن. که ای افسر بانوان جهان، سرافرازتر دختران در مهان. ستوده ز هندوستان تا به چین، میان بتستان چو روشن نگین. افسر یعنی تاج، یعنی اینجا منظور یعنی سرور، یعنی سرافرازترین دختر در میان بزرگان. که از هند تا چین همه تو رو می ستایند و در میان همه زیبارویان چون جواهر می درخشی. به بالای تو بر چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پرو نیست. یه سرو در چمن هم قد و بالای تو رو نداره و از پروین هم درخشانتر و زیباتری. نگار رخ تو ز قنوج رای، فرستد همی سوی خاور خدای. نگار یعنی تصویر. قنوج هم شهری در جنوب دهلیه. میگه تو کسی هستی که پادشاه قنوج وقتی میخواد هدیه بفرسته برای پادشاه مغرب زمین، تصویری از چهره زیبای تو رو میفرسته. تو را خود به دیده در اون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزرم نیست. اصلا اثری از خجالت و شرم در چشم تو نیست و از پدرت هم انگار هیچ خجالت نمیکشی. که آن را که بندازد از بر پدر، تو خواهی که گیری مر او را به بر. اون کسیه که پدرش دور انداخته بود، رها کرده بود، تو میخوای او رو در آغوش بگیری؟ که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. اون کسی که پدر مادر پرورشش ندادن، یه مرغی تو کوه اونو پرورش داده و انگشت نمای مردم شده. کس از مادران پیر هرگز نزاد، نزان کس که زاید بیاید نژاد. تا حالا هیچ کسی پیر و با موی سپید زاده نشده و اگر هم کسی اینجور زاده شده باشه، فرزندش نمیتونه فرزندی نژاد و والا مقام بشه. چون این سرخ دو بسد شیر بوی، شگفتی بود گر بود پیر جوی. جای تعجبه که این لبان سرخ شیر بوی تو، یعنی بسیار بسیار جوان تو، در پی زال پیر باشه. جهانی سراسر پر از مهر توست، بر ایوان ها صورت چهره توست. همه مردم دنیا عاشق تو هن و بر ایوان و کاخ ها تصویر چهره تو رو می کشن. تو را با چنین روی و بالای و موی، ز چرخ چهارم خدایت شوی. چرخ چهارم، بچه آسمان چهارم، جایگاه خورشیده، خانه خورشیده، فلک خورشیده. یعنی داره میگه با این قد و قامت و زیبایی و گیسویی که تو داری، خورشید از برج چهارم به خواستگاری تو میاد. چو رودابه گفتار ایشان شنید، چون از باد آتش دلش بردمید. دیدین وقتی که باد میزنه به آتشی ها شعله ور میشه؟ میگه رودابه وقتی سخنان اونها رو شنید، مانند آتشی که از وزش باد شعله ورتر بشه، بسیار خشمگین شد. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخوابید چشم. میگه که فریادی از سر خشم بر سر اونها کشید و صورتش رو اون ور کرد و پشت چشمی نازو کرد براشون. ازان پس به خشم و به روی دژم، ز ابرو ز خشم اندر آورده خم، چون این گفت که این خام گفتارتان شنیدن نرزد ز پیگارتان. بعد با خشم و روی خشمگین و ابروهای پرچین گفت این حرفهای بیهوده شما اصلا ارزش بحث و جدل هم نداره. نه فغفور خواهم، نه قیصر، نه چین، نه از تاجداران ایران زمین، نه شاه چین، نه شاه روم، نه تاجداران ایران، هیچ کدومو نمیخوام. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با برز و یال. به بالای من یعنی مناسب من، شایسته من. پس اونی که شایسته همسر منه فقط زال فرزند سامه که بازوی چون شیر و اندامی تنومند داره. گرش پیر خانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. چه بگی پیره چه بگی جوانه برای من فرقی نداره، برای اینکه او مثل جان و تن منه. پرستنده آگه شد از راز اوی، چو بشنید دلخسته آواز اوی. ندیمه ها وقتی که این صدای رنجور و قصدار او رو شنیدن، متوجه شدن که او واقعا عاشق شده. به آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. همشون با هم پاسخ دادن با صدای بلند که ما مطیع و دوستدار و فرمانبر تو هستیم. نگه کن کنون تا چه فرماندهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. بهی یعنی خوبی. نگه کن یعنی فکر کن. میگه حالا فکر کن. بهش گفتن که حالا فکر کن که میخواهی ما چه کاری برای تو انجام بدیم که هر چه تو فرماندهی به ما فرمان بدی نتیجه خوب و نیکو داره. چما صد هزاران فدای تو باد، خرد زافرینش ردای تو باد. صد هزار مثل ما فدای تو و در تمام زندگی تو خرد محافظ و پاسدار تو باد. سیاه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت پر از رنگ و آزرم باد. چشمانت همیشه پر از شرم و حیا و چهرت گلگون و آزرمگین باد. اگر جادویی باید آموختن، به بند و فسون چشم ها دوختن، بپریم با مرغ و آهو شویم، بپوییم و در چاره جادو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک او پایگاه آوریم. دارن میگن اگر لازم باشه حتی جادوگری و چشم بندی کردن میآموزیم، و چون مرغان به پرواز در میاییم و چون آهو چست و چالاک تلاش میکنیم تا زال رو نزد تو بیاریم و نزد او برای تو اعتبار کسب کنیم، یعنی دلش رو هم به تو مایل کنیم. لب سرخ رودابه پرخنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد. معصفر گل زرد، یک گل زرد رنگ بوده که اون رو خشک میکردن، پودر میکردن و از اون پودرش برای اینکه رنگ زرد رو برای پارچه و جامه و اینها استفاده کنن بهره میبردند. لب سرخ رودابه پرخنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد. که این گفته را گر شوی کار بند، درخت برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، برش تازنان در کنار آورد. گفت که اگر تو بتونی این کار رو بکنی برای من، چنان پاداشی از من میگیری که گویی درخت باراوری کاشتی که میوش یاقوته و همه عمر از این یاقوت‌ها بهره‌مند میشی. دوستان پرسشی هست یا ادامه بدیم؟ سپاس غزاله جان. بریم که
پرسشی دارم.
جانم فریبا جان بفرما عزیزم.
ببخشید چرا توی شاهنامه رستم از نژاد
ضحاک این
به نظرم خیلی جالب نبود؟
چرا جالب نیست؟ خیلی
یعنی ضحاک یکی از دشمنان ایران زمین مطرح شد دیگه. بعد مثلا کسی که قرار ایران نجات بده و نگهبان ایران باشه از نژاد ضحاک این به نظرم خیلی خوب نبود.
اولا اینو یه مقدار باید بذاریم پیشتر بریم و میبینیم که در این زمینه چه ریزبینی هایی شده، چه اندیشه هایی شده و این دغدغه‌ای که شما میفرمایید هم وجود داشته. اصلا پیش از زناشویی زال و رودابه این دغدغه وجود داشته. اما در حقیقت یک مسئله که مهمه اینه که ما میبینیم در شاهنامه خیلی وقتها یک فرد، مثلا خود ضحاک، خب پدرش فردی است بسیار زاهد و نیک و با صفات ستوده، ولی فرزندش میشه ضحاک، درسته؟ کسی مثل زال انسانی است بسیار شریف و از همسری بجز رودابه فرزندی به نام شقاد داره که از خودش نامردتر نیست. و باز هم میبینیم که بسیاری از پهلوانان و پادشاهان ایران زمین همسرانشون ان ایرانی غیر ایرانی هستند و حتی در بسیاری موارد همسرشون از تبار دشمنشونه. اینجاست که میبینیم در شاهنامه یک مطلب مهم وجود داره. اعتبار آدمها فقط به قول آقای قاسمی ژن خوب نیست، به ذات خودشون، به آموزه های خودشونه، به این که بخوان چگونه باشن. خواهش میکنم. خب ادامه بدیم دوستان، لحظه به لحظه هیجان انگیزتر میشه. و حالا چیزی که برای من جالبه و از اینجا میخوام بیشتر بهش دقت کنید، ظرافت رفتاری آدم هاست، به ویژه ظرافت رفتاری که در خانم ها هست. یک ویژگی جالبی رو ما در شاهنامه میبینیم که شاید در هیچ متن دیگه ای نبینیمش، این که در شاهنامه زنان بسیار خردمند و با سیاست هستند. زنان شاهنامه همشون زنانی هستند که ویژگی های زیباییشون رو دارند، بسیار آراستند، اما بسیار خردمندند، بسیار سیاسند، بسیار تدبیرگر هستند. حالا میریم تا یک نمونه کوچیکش رو الان داشته باشیم. پرستنده برخاست از پیش اوی، سوی چاره بیچاره بنهاد روی. به دیبای رومی بیاراستند، سر زلف بر گل بپیراستند. برفتند هر پنج تا رودبار، زهر بوی و رنگی چو خرم بهار. مه فوردین و سر سال بود، لب رود لشکرگه زال بود. همی گل چدند از لب رودبار، رخان چون گلستان و گل در کنار. نگه کرد دستان ز تخت بلند، بپرسید کین گل پرستان کند. چون این گفت گوینده با پهلوان، که از کاخ مهراب سر و روان، پرستندگان را سوی گلستان فرستد همی ماه کابلستان. به نزد پریچهرگان رفت زال، کمان خواست از ترک و بفراخت یال. پیاده همی شد ز بهر شکار، خشنسار بود اندران رودبار. کمان ترک گلرخ به زه برنهاد، به دست جهان پهلوان درنهاد. نگه کرد تا مرغ برخاست زاب، یکی تیر بنداختن در شتاب. ز پروازش آورد گردان فرود، چکان خون و وشی شده آب رود. پرستنده باریدک پهلوان، سخن گفت و بگشاد شیرین زبان. که این شیر بازو گوه پیلتن، چه مرد است و شاه کدام انجمن؟ که بگشاد از این گونه تیر از کمان، چه سنجد به پیشندرش بدگمان؟ ندیدیم زیبنده ترزین سوار، به تیر و کمان برچنین کامگار. پری روی دندان به لب برنهاد، مکن گفت از این گونه از شاه یاد. شاه نیمروز است فرزند سام، که دستانش خوانند شاهان به نام. نگردد فلک بر چنو یک سوار، زمانه نبیند چنو نامدار. پرستنده با کودک ماه روی بخندید و گفتش که چندین مگوی. که ماهیست مهراب را در سرای، به یک سرز شاه تو برتر به پای. به بالای ساج است و همرنگ آج، یکی ایزدی بر سر از مشک تاج. دو نرگس دو ژم و دو ابرو به خم، ستون دو ابرو چو سیمین قلم. دهانش به تنگی دل مستمند، سر زلف چون حلقه پایوند. دو جادوش پرخواب و پرآب روی، پر از لاله رخسار و پر مشک موی. نفس را مگر بر لبش راه نیست، چون او در جهان نیز یک ماه نیست. بدین چاره تا آن لب لعل فام، کند آشنا با لب پور سام. از ایشان چو برگشت خندان غلام، بپرسید از او نامور پور سام. که با تو چه گفتان که خندان شدی، شکفت رخ و سیم دندان شدی؟ بگفتان چه بشنید با پهلوان، ز شادی دل پهلوان شد جوان. چون این گفت باریدک ماه روی، که رو مر پرستندگان را بگوی. که از گلستان یک زمان مگذرید، مگر با گل از باغ گوهر برید. درم خواست و دینار و گوهر ز گنج، گران مای دیبای زربفت پنج. بفرمود که نزد ایشان برید، کسی را مگویید و پنهان برید. نباید شدنشان سوی کاخ باز، بدان تا پیامی فرستم براز. برفتند با ماه رخسار پنج، ابا گرم گفتار و دینار و گنج. بدیشان سپردند گنجی گوهر، پیام جهان پهلوان زال زر. پرستنده با ماه دیدار گفت، که هرگز نماند سخن در نهفت. مگر آنکه باشد میان دو تن، سه تن نانهان است و چار انجمن. بگو ای خردمند پاکیزه رای، سخنگر به راز است با ما سرای. پرستنده گفتند یک بادگر، که آمد به دامن درون شیر نر. کنون کام رودابه و کام زال، به جای آید و این بود خوب فال. بیامد سیه چشم گنجور شاه، که بودن در آن کار دستور شاه. سخن هرچه بشنید از آن دل نواز، همی گفت پیش سپهبد براز. سپهبد خرامید تا گلستان، به امید خورشید کاولستان. پری روی گل رخ بتان تراز، برفتند و بردند پیشش نماز. سپهبد بپرسید از ایشان سخن، ز بالا و دیدار آن سرو بن. ز گفتار و دیدار و رای و خرد، بدان تا به خوی وی اندر خورد. بگویید با من یکایک سخن، به کژی نگر نفکنید ایچ بن. اگر راستی تان بود گفت و گوی، به نزدیک من تان بود آبروی. اگر هیچ کژی گمانی برم، به زیر پی پیلتان بسپرم. رخ لاله رخ گشت چون سندروس، به پیش سپهبد زمین داد بوس. چون این گفت که از مادر اندر جهان، نزاید کسی در میان مهان. به دیدار سام و به بالای اوی، به پاکی دل و دانش و رای اوی. دگر چون تو ای پهلوان دلیر، بدین برز بالا و بازوی شیر. همی می چکد گویی از روی تو، عبیر است گویی مگر موی تو. سه دیگر چو رودابه ماه روی، یکی سرف سیم است با رنگ و بوی. ز سر تا به پایش گل است و سمن، به سرو سهی بر سهیل یمن. از آن گنبد سیم سر بر زمین، فروهشته بر گل کمند کمین. به مشک و به انبر سرش تافته، به یاقوت و زمرد بنش بافته. سر زلف جهدش چو مشکین زره، فگنده است گویی گره بر گره. ده انگشت بر سان سیمین قلم، بر او کرده از قالیه صد رقم. بتارای چون او نبیند بچین، بر او ماه و پروین کند آفرین. سپهبد پرستنده را گفت گرم، سخنهای شیرین به آوای نرم. که اکنون چه چاره است با من بگوی، یکی راه جستن به نزدیک اوی. که ما را دل و جان پر از مهر اوست، همه آرزو دیدن چهر اوست. پرستنده گفتا چه فرمان دهی، گذاریم تا کاخ سرو سهی. ز فرخنده رای جهان پهلوان، ز دیدار و گفتار روشن روان. فریبیم و گوییم هر گونه ای، میانندرون نیست وارونه ای. سر مشک بویش به دام آوریم، لبش زی لب پور سام آوریم. خرامد مگر پهلوان با کمند، به نزدیک دیوار کاخ بلند. کند حلقه در گردن کنگره، شود شیر شاد از شکار بره. فاس می گردیم دوستان. ندیمه ها پرستندگان از پیش رودابه بلند میشن تا چاره جویی کنن. خب چگونه این کار رو انجام میدن؟ پرستنده برخاست از پیش اوی، سوی چاره بیچاره بنهاد روی. میگه ناگزیر این بندگان خدا پی یافتن چاره ای رفتند. خب چه کردند؟ به دیبای رومی بیاراستند، سر زلف بر گل بپیراستند. اومدن جامه های دیبای رومی پوشیدن، موهاشون رو هم با گل زینت دادن و بسیار آراستند خودشون رو. و چه کردند؟ برفتند هر پنج تا رودبار، زهر بوی و رنگی چو خرم بهار. در نهایت زیبایی و آراستگی به ساحل رودخونه رفتند. مه فروردین و سر سال بود، لب رود لشکرگاه زال بود. ماه فروردین و ابتدای سال بود و لشکر زال بر کناره رود اردو زده بود. همی گل چدند از لب رودبار، رخان چون گلستان و گل در کنار. چدند یعنی چیدند. میگه شروع کردن به گل چیدن از ساحل رود و با چهره هایی به زیبای گلستان، در حالی که گل در آغوش داشتند. دسته های گلی که چیده بودند رو در آغوش گرفته بودند. نگه کرد دستان ز تخت بلند، بپرسید که این گل پرستان کیند. زال گفت این کسانی که اینقدر علاقمند به گل هستند، دارن گل میشینند، کیند؟ چون این گفت گوینده با پهلوان، که از کاخ مهراب سرو روان. پرستندگان را سوی گلستان، فرستد همین ماه کابلستان. پس یه فردی که آگاه بود به زال گفت که از کاخ مهراب رودابه دختر مهراب که چون ماه کابلستانه این دخترکان رو برای گلچیدن میفرسته. زال فکر بکری به سرش زد، نمیدونست که داره خودش در دام میفته، فکر میکرد داره دامی میچینه. خب زال رفت نزدیک اون دختران زیبارو و از غلام ترکش کمانی خواست و به قصد خود نمایی کردن گردن برافراخت. پیاده همی شد ز بحر شکار، خشنسار بود اندران رودبار. خشنسار یه جور مرغابیه که بدنش سیاه و سرش سفید رنگه. کمان ترک گلرخ به زه برنهاد، به دست جهان پهلوان درنهاد. اون غلامش همون ترک گلرخ که میگه کمانش رو به زه کرد، براش آماده کرد و داد دست زال. نگه کرد تا مرغ برخاست زاب، یکی تیر بنداختن در شتاب. زال میخواست خودی نشون بده، نیومد این مرغابی ها رو وقتی که توی آب شکار کنه، اون که کاری نداشت. گذاشت زمانی که اون مرغابی پرواز کرد، در حال پرواز بود، همون در حال پرواز تیر انداخت و او رو در آسمان شکار کرد. ز پروازش آورد گردان فرود، چکان خون و وشی شده آب رود. وشی یعنی قرمز. میگه در همون حال پرواز او رو با تیر زد و پرنده در آب افتاد و تمام آب قرمز شد. پرستنده با ریدک پهلوان سخن گفت و بگشاد شیرین زبان. پرستنده اون ندیمه، اون کنیز، اومد به این غلام زال گفت که خیلی با ناز و عشوه، البته میگه بگشاد شیرین زبان، که این شیربازو گوه پیلتن چه مرد است و شاه کدام انجمن؟ این پهلوان پرزور تنومند کیه؟ شاه کجاست؟ که بگشاد از این گونه تیر از کمان، چه سنجد به پیش اندرش بدگمان؟ که این گونه تیر اندازی میکنه و دشمن در برابر او چطور میتونه تاب بیاره؟ بدگمان دشمن، ندیدیم زیبنده ترزین سوار، به تیر و کمان برچنین کامگار. زیبنده یعنی برازنده، شایسته. میگه شایسته تر از این پهلوان سوار ندیدیم کسی اینقدر در تیر اندازی ماهر باشه. پری روی دندان به لب برنهاد، مکن گفت از این گونه از شاه یاد. دندان به لب برنهادن، ما همین الانم وقتی یه نفر یه چیزی میگه میخواییم بهش بگیم نگو ساکت شو، لبمونو با دندان میگزیم. میگه اون غلام ترک هم لب به دندان گزید که اینجوری از شاه ما صحبت نکن، شاه نیمروز است، فرزند سام، که دستانش خوانند شاهان به نام. این فردی که میبینی، این پهلوان، پادشاه سرزمین نیمروز، فرزند پهلوان سامه که پادشاهان او را دستان مینامند. نگردد فلک بر چنو یک سوار، زمانه نبیند چنو نامدار. آسمان هم نمیتونه بالای سر او بگرده و روزگار پهلوانی چون او ندیده و نمیبینه. پرستنده با کودک ماه روی بخندید و گفتش که چندین مگوی. اون ندیمه کنیز به این کودک ترک زیبارو با خنده میگه که اینجوری قیافه نگیر، اینجوری تعریف نده، که ماهیست مهراب را در سرای، به یک سرز شاه تو برتر به پای. که زیباروی چون ماه در کاخ مهراب هست، که یک سر و گردن از شاه تو بالاتر و برتره. به بالای ساج است و همرنگ آج، یکی ایزدی بر سر از مشک تاج. قدی چون ساج داره و رنگ پوستش چون آج سپید و درخشانه، و تاجی خدا داده از گیسوی سیاه و خوشبو بر سر داره. دو نرگس دو جم و دو ابرو به خم، ستون دو ابرو چو سیمین قلم. چشمان زیبا و پر عتابی داره و ابروانی کمانی و بینی بسیار کوچک و ظریف و سپید، مثل قلمی که از نقره ساخته شده باشه. دهانش به تنگی دل مستمند، سر زلف چون حلقه پایبند. دهانی بسیار بسیار کوچک و گیسوانی حلقه حلقه و جهت داره. دو جادوش پر خواب و پر آب روی، پر از لاله رخسار و پر مشک موی. دو چشم سهرنگیز خمار و چهره پر تراوت داره، پر آب یعنی پر تراوت، پر از لاله رخسار یعنی چهره گلگون داره و پر مشک موی، موی سیاه رنگ و بسیار خوشبو داره. نفس را مگر بر لبش راه نیست، چون او در جهان نیز یک ماه نیست. اونقدر دهانش کوچیکه که گویی نفس هم بر دهانش راه گذر نداره و در جهان ماه روی چون او وجود نداره. بدین چاره تا آن لب لعل فام، کند آشنا با لب پور سام. همه این تعریف ها رو داشت میکرد تا یه جوری با این کارا بتونه زال رو به دام بندازه و او رو به رودابه برسونه. از ایشان چو برگشت خندان غلام، بپرسید از او نامور پور سام که با تو چه گفتن که خندان شدی، شکفته رخ و سیم دندان شدی. وقتی برگشت غلام، همینجوری خود به خود از اون مکالمه که داشت لبش به خنده باز مونده بود. دیدین همین الان خودمون هم وقتی یک مکالمه خوشایند و جذابی برامون پیش میاد ناخودآگاه میخندیم. یه وقتی که اینجوری خندان برگشت، زال بهش گفت چی شده؟ خندون برگشتی، خیلی سرحالی. حالا یه جورای خودمونی شون بهش میگه سیم دندان شدی، الان میگن نیشت بازه. بگفتان چه بشنید با پهلوان، ز شادی دل پهلوان شد جوان. وقتی که این حرف ها رو زال شنید، دلش جوان شد، پرشور شد، دلش غنج رفت. چون این گفت با ریدک ماه روی که رو مر پرستندگان را بگوی که از گلستان یک زمان مگذرید، مگر با گل از باغ گوهر برید. زال بهش گفت که برو به این دخترکان بگو مبادا همین جوری برید از گلستان، مگر اینکه با گل گوهر و جواهری که من به شما پیشکش میکنم ببرید. درم خواست و دینار و گوهر ز گنج، گران مایه دیبای زربفت پنج. از گنجینه خواست که براش درم و دینار و گوهر و پنج تا جامه دیبای زربفت بیارن. بفرمود که نزد ایشان برید، کسی را مگویید و پنهان برید. به همون غلام دقیقا قند تو دلش آب شد. بله بله دقیقا همینه، درست آقای قاسمی. به همون غلام گفت که این پیشکش ها رو برای اون پنج تا دختر ببرید، ولی این کار رو پنهانی بکنید، مبادا کسی خبردار بشه. نباید شدن شان سوی کاخ باز، بدان تا پیامی فرستم به راز. نباید اینا به کاخ برگردن تا من یک پیام پنهانی رو توسط اونها بفرستم برای رودابه. برفتند با ماه رخسار پنج، ابا گرم گفتار و دینار و گنج. رفتند نزد اون پنج کنیز با گفتاری پرمهر و نیکو و اون هدیه های شاهانه. بدیشان سپردند گنجی گوهر، پیام جهان پهلوان زال زر. اون جواهرات ارزشمند رو به همراه پیام زال به اون دخترکان دادند. پاسخ این دختران خیلی جالبه. پرستنده با ماه دیدار گفت که هرگز نماند سخن در نهفت، مگر آنکه باشد میان دو تن، ستن نانهان است و چار انجمن. ستن نانهان است و چار انجمن. بگو ای خردمند پاکیزه رای، سخنگر به راز است با ما سرای. این دختر پرستنده، دختر ندیمه، خیلی باهوشه. میاد به این غلامه میگه که هیچ سخنی وقتی از بین دو نفر بیشتر شد دیگه پنهان نمیمونه. اگه سه نفر شدن این سخن فاش میشه و اگه چهار تا شدن که دیگه همه با خبر میشن، ولی ما پنج تا چنان راز داریم که سخنگر به راز است با ما سرای. یعنی با خیال راحت سخن نهانیت رو به ما بگو. پرستنده گفتند یک بادگر که آمد به دامن درون شیر نر، کنون کام رودابه و کام زال به جای آید و این بود خوب فال. اینجوری که شنیدن این دخترکان که قرار یک رازی رو ببرن و اینا، بین خودشون خیلی خوشحال شدن، گفتن که به به زال رو به دام آوردیم و زال و رودابه رو به فرخندگی به کام دل میرسونیم. بیامد سیه چشم گنجور شاه که بودن در آن کار دستور شاه. اون خزانه دار یا همون غلام معتمد که در این کار مشاور و هماندیش زال بود اومد. سخن هرچه بشنید از آن دل نواز، همی گفت پیش سپهبد براز. هرچه از اون زیبارو شنیده بود پنهانی به زال گفت. سپهبد خرامید تا گلستان به امید خورشید کابلستان. زال در آرزوی دیدن رودابه اومد به باغ گل تا با کنیزا صحبت کنه. پری روی گل رخ بتان تراز، برفتند و بردند پیشش نماز. بتان تراز، زیبا رویان شهر تراز. تراز شهری در شمال شرق خراسان که مردمش به زیبایی خیلی معروف بودن، برای همینم خیلی غلام و بنده از اونجا می آوردن. این زیبا رویان اومدن و نزد زال احترام گذاشتن، تعظیم کردن و سپهبد بپرسید از ایشان سخن. زبالا و دیدار آن سر بود. از قد و قامت و چهره رودابه پرسش کرد. سه گفتار و دیدار و رای و خرد، بدان تا به خوی وی اندر خورد؟ از سخن گفتن، چهره، خرد، هوش، همه اینها پرسجو کرد تا ببینه که آیا برازنده و شایسته و مورد پسندش هست واقعا؟ لایق او هست؟ رودابه؟ بگویید با من یکایک سخن، به کجی نگر نفکنید ایچ بون. گفت که جز به جز با من اینها رو سخن بگین، برام تعریف کنین و حواستون باشه که هیچ دروغی نگید. اگر راستی تان بود گفتگوی، به نزدیک من تان بود آبروی. اگر راست بگین که نزد من ارج و قرب دارید، اگر هیچ کجی گمانی برم، به زیر پی پیلتان بسپرم. بسپرم یعنی لگد کوب کنم، له کنم. میگه اگر حتی اندک احساس کنم در گفتارتان ناراستی هست، شما رو زیر پای پیل میندازم. رخ لال رخ گشت چون سندروس، به پیش سپهبد زمین داد بوس. سندروس یه سمق زرد رنگه که از یه نوع سرو کوهی میگیرن و خشک شبیه کهرباست. میگه کنیزا خیلی ترسیدن و رنگ چهرشون زرد شد و در برابر زال زمین رو بوسیدند. چون این گفت که از مادر اندر جهان، نزاید کسی در میان مهان. به دیدار سام و به بالای اوی، به پاکی دل و دانش و رای اوی. حالا این کنیزک باز با نهایت سیاست و تدبیر و هوشمندی پاسخ میده. میگه توی دنیا سه تا هست که هیچ کسی از مادر مثل اون سه تا زاده نشده. اول سام، از نظر چهره و قد و بالا و دلپاکی و دانش و اندیشه. دگر چون تو ای پهلوان دلیر، بدین برز بالا و بازوی شیر. نفر بعدی تو ای پهلوان با این قد و اندام و زورمندی، همی می چکد گویی از روی تو، عبیر است گویی مگر موی تو. صورت تو بسیار سرخ روی شادابه و موی تو چون عبیره، درسته که سپید رنگه ولی بسیار دلنشینه. سه دیگر چو رودابه ماه روی، یکی سرف سیم است با رنگ و بوی. نفر سوم اون ستایی که گفتیم هیچ مادری چون اونها نمیتونه به دنیا بیاره، رودابه است که سرویست از نقره و در نهایت زیبایی. حالا شروع میکنه به توصیف کردنش برای اینکه دیگه تیر خلاص رو به زال بزنه. ز سر تا به پایش گل است و سمن، به سرو سهیبر سهیل یمن. سهیل یمن، سهیل یمانی پیشتر هم داشتیم، ستاره پرنور و بسیار درخشان که ابتدا در یمن دیده میشه و در اونجا بسیار واضح دیده میشه. میگه بر بالای قامت سروگونه او، چهره درخشان چون سهیل یمانی هست. از آن گنبد سیم سر بر زمین، فروهشته برگل کمند کمین. گنبد سیم یعنی سرین سپید. میگه گیسوان او تا از روی باسنش تا روی زمین کشیده شده و جعدن در جعده و چون کمند حلقه حلقه است. به مشک و به انبر سرش تافته، به یاقوت و زمرد بنش بافته. یه نکته رو من اینجا خدمتتون بگم. در قدیم اینگونه رسم بوده که دختران خانواده های ثروتمند به موهاشون خیلی میرسیدن. این رسمی که میگم، این در واقع شیوه مدی که میگم، تا زمان قاجار هم برقرار بوده که خانوم ها موهاشون رو با مواد خوشبوی مثل مشک یا عبیر مالش میدادن، ماساژ میدادن که این موها هم خوشبو بشه هم تقویت بشه و بعد لابلای موهاشون جواهر میبافتند. الان داره میگه مثلا یاقوت و زمرد. اینجوری بوده که همونجور که مثلا موها رو جد جد جدا میکردن یا اینکه گیس گیس میبافتن، لای اونها سنگهای گرانبهایی که سوراخ شده بود و از اونها رشتههایی رد شده بود رو میبافتن. حالا داره میگه موهاش با مشک و انبر تاب داده شده و گیسوانش رو با یاقوت و زمرد تزئین کرده. سر زلف جعدش چو مشکین زره، فگنده است گویی گره بر گره. موهاش مثل یک زره مشکین خوشبو و تیره است که گویی گره بر گره، حلقه بر حلقه آویخته شده. اینجا داره تاکید میکنه بر یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد رودابه، اینکه رودابه گیسوانی داشته چنان بلند که تا روی زمین کشیده میشدند. دهنگشت برسان سیمین قلم، برو کرده از قالیه صد رقم. قالیه یه ماده سیاه رنگ خوشبو بوده که از مشک و عنبر و مواد خوشبوی دیگه که ترکیب میکردن با هم ساخته میشده. میگه انگشتهاش از نظر کشیدگی، ظرافت و سفید بودن مثل قلمی نقره‌گونه هست و بر روی انگشتهاش با قالیه 100 رقم 100 نقش کشیده شده. تا همین اواخر هم بوده دیگه و هنوز هم در بعضی مناطق این رسم هست که نقش میزنن از با حنا یا با مواد رنگی دیگه بر دستهاشون و این رو یک زیبایی میدونن. بتارای چون او نبیند بچین، بر او ماه و پروین کند آفرین. بتارای، بت‌تراش. در ادب پارسی چینیان به بت‌تراشی و تصویرگری مشهور هستند. حالا میگه هیچ بت‌تراشی، هیچ سازنده بتی مثل او در چین ندیده و او چنان زیباست که ماه و پروین که خودشون نماد زیبایی هستند زیبایی او رو میستایند. سپه بعد پرستنده را گفت گرم، سخنهای شیرین به آوای نرم. زال خیلی مهربون و ملایم شروع کرد با سخنان شیرین و با لحنی خیلی نرم با این ندیمه، این کنیز، صحبت کردن. که اکنون چه چاره است؟ با من بگوی، یکی راه جستن به نزدیک اوی. به اون ندیمه گفت که حالا به من بگو من چطوری میتونم نزد این زیبا روی برم که ما را دل و جان پر از مهر اوست، همه آرزو دیدن چهره اوست، که تمام دل و جانم پر از عشق و مهر به اونه و همه آرزو اینه که بتونم چهره او رو ببینم. پرستنده گفتا چه فرمان دهی، گذاریم تا کاخ سر به سهی. گفت فرمان چیه؟ چه فرمانی داری؟ هر فرمانی که داری ما به رودابه میرسونیم. ز فرخنده رای جهان پهلوان، ز دیدار و گفتار روشن روان، فریبیم و گوییم هر گونه ای، میانندرون نیست وارونه ای. از اندیشه نیک تو، چهره و گفتار خردمندانه تو، همه اینها رو به اون میگیم و او رو شیفته تو میکنیم و هر جوری با اون سخن میگیم که او رو فریفته تو بکنیم و از خوبی های تو میگیم بدون اینکه هیچ دروغی لازم باشه بگیم. میانندرو نیست وارونه، یعنی تو خودت همه این خوبی ها رو داری، قرار نیست ما مبالغه ای بکنیم، دروغی بگیم. سر مشک بویش به دام آوریم، لبش زی لب پور سام آوریم. میریم و او رو در دام عشق تو گرفتار میکنیم و به تو میرسونیم. خرامت مگر پهلوان با کمند، به نزدیک دیوار کاخ بلند. کند حلقه در گردن کنگره، شود شیر شاد از شکار بره. حالا داره راهکار میده، میگه راهکار ما اینه که مگر خیلی آروم و با احتیاط شب پهلوان با کمند به نزدیک دیوار کاخ بیاد و حلقه کمند رو به کنگره کاخ، دندونه هایی که بالای برج ها یا بالای دیوار کاخ ها بوده، حلقه کمند رو بندازه اونجا، خودش رو بکشه بالا و بتونه اینجوری به دیدار رودابه برسه. تا اینجا یه داستان رو داشته باشید، بقیهش میمونه برای نشست بعد. دوستان پرسشی هست؟
من استاد اجازه دارم بپرسم؟
بفرمایید عزیزم.
استاد این بنده خدا پدرش که اومد به صورت غیر مستقیم خواستگاری کرد از زارگوف بیا تشریف بیارید به پس شده قبول نمیکرد که با این وضعیت بخواد از دیوار بره بالا.
خب ببینید خیلی مسئله اینجا حساسه. اولا که مهراب دعوتش کرد ولی دعوتش نکرد که دخترش رو نشون بده، یعنی اگرم دعوتش کرده آقا بعضی قرار بوده خیلی مردانه باشه، این رو در نظر بگیرید. بعدها میبینیم که من لو ندم داستان رو، نه. و اون ابتدا هم هنوز زال اینجور آشفته و برافروخته و به هم ریخته نشده بوده و کنار همه اینها زال میخواد پنهانی بره. زال نمیتونه علنن بره. چرا؟ چون درسته که مهراب پادشاهی مطیع پادشاه نیمروز یعنی سام هست و در حقیقت مطیع منوچهر هم هست، ولی چون دینش با دین ایرانیان یکی نیست، فردیست ناستوده در این حد که حتی زال نمیتونه به مهمونی بره خونش. خب پس مجبور پنهانی بره، چاره ای نداره، چجوری بره؟
بله کاملا درست میفرمایین، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. عزیزان پرسشی هست؟
ممنون دکتر، عذر میخوام.
بفرمایید قاسمی.
در ابیات گذشته فروهشته میشه یا فروهشته؟
هشتن.
هشته، درسته. سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
بسا فقط یک البته نظر من نمیدونم تا چه حد شما با نظر من موافقین، یکی از دوستان کلاس گفتن که چون رودابه مال ضحاکی، از نژاد ضحاکی و غیر قابل تصوره. آیا ما میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که فردوسی میخواد بگه انقدر ایران و فرهنگ ایران قدیمی هست که دشمنش هم زوب در خودش میشه؟ مثلا ما مغول رو داریم که وقتی وارد شد ایران رو ویران کرد، اما نواده های اون ایلخانی و تیموری ما بالاترین معماری و زیباترین فرهنگ و ادبیات رو از نواده های مغول داریم. میتونیم بگیم فرهنگ ایران اینقدر غنیه که حتی دشمنانش رو در خودش حد میکنه؟ آیا این برداشت درسته؟
تلویحاً اون چه که در شاهنامه بارها تکرار میشه همینه. ما میبینیم که در شاهنامه، در جای جای شاهنامه، پهلوانان و پادشاهان ایران همسران غیر ایرانی دارن. خب این در حقیقت نشون دهنده اینه که چیرگی بر فرهنگ ها و بر ملت ها و کشورهای دیگه دارن. اما از اون سو یه چیز خیلی جالب میبینیم. به قول گردآفرید میگه که ترکان ز ایران نیابند جفت. از اون طرف هیچ غیر ایرانی رو نمیبینیم که همسر ایرانی داشته باشه. یعنی اون چه که جا افتاده و نسل به نسل گفته شده و در ذات و نهاد من ایرانی جایگیر شده دقیقا همینه. اینکه فرهنگ ما در نهایت چیره میشده بر فرهنگ های دیگه و اونها رو مطیع خودش میکرده.
بله بسیار بود. بله کاملا جالب بود خیلی. پس یعنی خانوم ها غیر ایرانی بودن اما آقایون غیر ایرانی نبودن.
ببینید مردان یعنی پادشاهان و پهلوانان ایرانی بسیاری مواقع همسر غیر ایرانی دارن، اما پادشاهان و پهلوانان غیر ایرانی همسر ایرانی ندارند.
بسیار جالب بود برای من، آموختم، سپاسگزارم استاد.
ارجمندید. عزیزان پرسشی هست؟
استاد خسته نباشید، خیلی محبت کردید.
سپاس از شما، شما خسته نباشید. سپاس الهه جان. ارجمندان همگی خسته نباشید. امیدوارم که در نشست آینده همه عزیزان رو ببینم و داستان زال و رودابه رو پی بگیریم. شب همگی عزیزان خوش. همه شما عزیزان رو به ایزد مهربان میسپارم.